چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، با تونی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ من فرشید منوفی هستم، امروز هم چهارشنبه 24 خرداد با یک ایستگاه فردای دیگه از این ساعت تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. بله بله، ما اومدیم و ظاهرن آبم قطعه. نه نه نه، اینی که گفتم طعنه و متلک نبود، واقعا آب تو این دو سه روزه تو خیلی از مناطق تهران قطعه. چرا؟ خشکسالی؟ با حق داره هر کی بگه خشکسالی باعث قطعی آب شده، ولی نه، اتفاقا ترسالی باعث شده، یعنی همین بارون و سیل چند روزه‌ای که جاده چالوس رو به اون وضع انداخت و تو کلی از مناطق کشور خسارت به بار آورد، باعث شده آب خیلی از مناطق پایتخت ام القرای اسلامی قطع بشه. البته مسئولین حق دارن خداییشا، چون هفته پیش داشتن برام موشک نمیدونم چی سونیک هوا میکردن که به دنیا نشون بدن چقدر پیش رفتن. اینه که آب قطع شد دیگه، قطع آب ناشی از خشکسالی هم نه، نگران نباشید، هنوز بهاره دوستان، اجازه بدین حداقل تیر ماه بیاد، تابستون بیاد، بعد اونم دیگه با برق برامون قطع میکنن تا همه بفهمن ما چقدر پیش رفته ایم. ولی الان شما برید تیترای خبرگزاریهای سپاهو ببینی، اصلا کلمه آبم توشون نیست. اون وقت تا دلت بخواد از تیراندازی در کلرادو یا آمریکا، حمله یک خودرو به آبران در ناتینگهام انگلیس، آتش سوزی در جنگل‌های کانادا و اینا براتون مطلب گذاشتن، بفهمید با وجود این اتفاقای ترسناک در دنیا، در ایران اسلامی چقدر همه چی آرومه، اینا چقدر خوشبختن. اینجوریه خلاصه. بریم آقا، بریم ببینیم این چند روزی که ما نبودیم دیگه تو دنیا و در ایران چه خبر بوده. این هفته که ما نبودیم، مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی رو چند تا خبرنگار سمج دوره میکنن که چرا پسرتو بردی استخدام کردی تو فلان شرکت و داستان چیه و اینا. البته داستان که معلومه چیه، برای جن خوب از پدر به پسر میرسه دیگه. حالا جواب ایشون چی بود؟ ایشون گفت بله، پسرم مهندس عمرانه و همینه که هست، شما هم زیاد حرف بزنی میفرستمت زندان. به خدا ترکی صحبت میکنه اینجا، اما حالا ترجمهش هم میگم بهتون، گوش کنید.
واسه من شکایت دارم پسرم هده سوی که دکنه
شده علیزدن گلن اوستان آخری
شکایت سن آفروبا بهتر میره.
بله، اولش به خبرنگار میگه ازش شکایت میکنم، میچپونم به تو هلوفتونی، بعدش ظاهرا دلش آروم نمیشه، میگه از لج تو بهترین جاها پسرمو میبرم استخدام میکنم. یعنی قشنگ آب پاکی رو ریخ رو دست خبرنگار که اندازه کوپنش سوال بپرسه. بله، مسئولین شوخی ندارن با شما، پسر خودشه، عشقش میکشه بهترین جاها بذارتش سر کار، شماها رو هم عشقش میکشه بندازه تو هلفدونی. شهید ندادیم که چهار تا خبرنگار بیان شایستگی پسر مقامات مسئول رو زیر سوال ببرن. حالا گیرم مقام مسئولش وزیر و وکیل نیست، اما خب برای خودش مدیر کل راه و شهرسازی یه استان که هست که بیچارتون میکنه بخواید توانمندی های پسرش رو زیر سوال ببرین. این اقتدار نظام واقعا مو به تن من سیخ شده. پتانسیل و قدرت مدیریتی رو ببین شما، جلوی دوربین که اینه، ببین دوربین نباشه چیه، قشنگ ریز ریز میکنه طرفو. این ببین این مدیر راه و شهرسازی اگه تا چند سال دیگه وزیر نشد تو جمهوری اسلامی هر چی میخواین بیان به من بگین، البته به شرطی که این نظام مقدس تا اون موقع سر کار باشه. بله ما که نبودیم، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی مصاحبه خیلی بامزه داشت، واقعا کیف میداد، لم بدی یه بالش بذاری زیر دستت، یه کاسه تخمه بذاری جلوت، عینه فینال چمپیونز لیگ تماشاش کنی. برای اینکه بدونین چه مصاحبه‌ای رو نشنیدین، بریم یه بخشایشو مرور کنی.
من خودم که نخواستم برم سربازی برای شاه بکنم، رفتم چیز طلبگی گرفتم از آقای بهبهانی، امضا گرفتم که معافیت چیز بشه، البته
چیز بشه.
بعد معلوم شد که اون کارت هم قلابی بوده. چیز
نرفتی
شما؟
نخیر چیز طلبیگی گرفته که سربازی نره، عجب شیطونی بوده. ولی شیطون تر از این اون بهبهانی بوده، چیز طلبیگی جعلی داده بهش. آخه چیز طلبیگی رو جعل میکنن؟ با چیز طلبیگی این کارو نکنین دیگه، نشون میده اون موقع برای مراجع اعزام قشنگ صدور چیز طلبیگی برای خودش بیزینسی بوده. فقط نگفت چقدر پول داده که آقای بهبهانی چیز طلبگی جعلی داده بهش که نره سربازی. فکر کن، حالا درسته طلبه ها معاف از همه چی هستن، ولی با چیز طلبگی مردم رو معاف از خدمت نکنین دیگه. تازه فقط چیز طلبگی نبوده، ایشون در زمینه چیزای دیگه هم فعالیت میکردن اون موقع. بفرمایید.
نه در مالیات بشه دادم، همیشه هم پدر شوهر سر هم در بودیم، نه سربازی کردیم.
بفرمایین، مالیات هم نداده. اون جوابه بود که تو امتحانهای تاریخ میدادیم، دلیل سقوط سلسله ها بیکفایتی شاه، فساد درباریان و نفوذ بیگانگان بود. اون جواب درباره حکومت پهلوی درست نبود دیگه. جواب درست اینه: یک، اسدالله سربازی رو پیچون و با چیز طلبگی در رفت. دو، اسدالله به شاه مالیات نداد و این بوده دلیل سقوط حکومت پهلوی. تازه اسدالله ببین تا سازمان و ملل رو هم به چیز کشیده رفته پی کارش. اینا
سازمان و ملل همین چیزی که ابزار دست مستکبرین جهانه، منشور سازمان ملل متحد هم متفقین انجام دادن ضد حقوق بشر، یکیش از جمله همین حق وتو ضد حقوق دولت هاست.
عجب.
و به همین علت ما اونو خوب قبول نداریم.
خب
تو ها از نظر رسم بین الملل از باب التزام دیگران به اون چیز که خودشون ملتزم به اون میدونن ما مخالفتی نداریم.
با اسدالله حال میکنین یا نه؟ میبینین چه کیس با حالی براتون پیدا کردم؟ شاهو که قبول نداره، مالیاتو قبول نداره، سربازی رو قبول نداره، سازمان ملل هم قبول نداره. به نظرم باید یه سازمانی بسازه به اسم سازمان خلل، جمع مکسر خل میشه دیگه. خودشو اون یکی کی بود بهش چیز طلبگی جعلی داده بود، بهبهانی، خودشو بهبهانی و دار و دستشون کلهم اجمعین برن اونجا در سازمان خلل. من خودم قول میدم هر روز برم تو جلساتشون شرکت کنم، انقدر خوش بگذره اونجا. به به. این چند روز که ما نبودیم، بچه‌ها دوباره رفتن جوریدن این بودجه مملکت رو که مثل لحاف کهنه داغون پر از وصل پینه هر روز یه جاش میزنه بیرون و اینو یه بادی دادن و اتفاقا این دفعه هم یه چیزای جذابی از زیرش زد بیرون که اصلا آدم میمونه با این همه خوشی ناشی از این باد چیکار کنه. مثلا الان یه دو تا چهار تا شده و تهش در اومده که تو بودجه سال جاری به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تکلیف شده که 1% یعنی معادل 22 هزار میلیارد تومان از هزینه های خودشونو برای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی اختصاص بدن. واقعا کم پولی نیستا؟ من فکر کنم همین که تو اداره ها دم ظهر یه ماشین آبرومند میفرستن بره یه حاج آقای همچی پرحجمی رو از خونش برداره بیاره اداره تا نماز جماعت رو برگزار کنه، بعدم 5 دقیقه در مورد احکام گرفتن چای توالت برای کارمندا حرف بزنه، خودش کار اخلاق و فرهنگ اسلامیه دیگه. کجاش به اون 22 هزار میلیارد برمیگرده؟ این همون پاکتی که حاج آقا موقع برگشتن به خونه تو جیب لبادش جا میده. تازه این وسط اگه محرم و مارمزون و شهادت بهمن و ولادت فلان اینا هم بخوره به حاج آقا که دیگه هیچی دیگه میترکونه. حالا ایناش که خوبه، گفته شده این 22 هزار میلیارد بیش از 3 برابر بودجه هلال احمر، حدود 7 برابر بودجه دانشگاه تهران، 20 برابر بودجه انستیتو پاستور و 45 برابر بودجه مرکز اسناد و کتابخانه ملیه. دقت کردین شما؟ کار فرهنگی و اخلاقی خرج داره عزیزان من. شما میخوای پول بی زبون رو بدی خرج اون دانشجوهایی بکنی که به رهبری اون همه غذاهای خوشمزه تعارف میکردن؟ نمیشه که یه رکعت نماز اون حاج آقا در حالی که یه مش کارمند کف بر دهان مجبور پشتش دارن سجده و رکوع میرن به 100 تا دانشگاه و مرکز اسناد فلان و هلال احمر و فالبیزلا اینا میارزه. بله اینجوریه. میرم
پشیمونه خودمون رو نزنیم گو بیبی هپی نیستی برون من بیبی هپی نیستی برون هم
نمیرم یاد تو نه تو هم یادم بری با هرکی تو دلت هست با من
نمیرم یاد تو نه تو هم یادم که بری با هرکی تو دلت هست با من
بدون من نیستی اوکی نه 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 نیستی اوکی نه 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 بدون من نیستی اوکی 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 بدون تو نیستم اوکی 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 بدون تو نیستم اوکی نمیرم من یاد تو نه تو هم یادم بری با هرکی تو دلت هست با من
نمیرم من یاد تو
بدون من نیستی اوکی نه 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 نیستی اوکی نه 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 بدون من نیستی اوکی 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 بدون تو نیستم اوکی 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 بدون تو نیستم اوکی
به به. سلام بر ملینا خانوم، حالا احوال خوبی؟
سلام فرشید، سلام به همه. مرسی، من خوبم قربانم.
خب چه خبر؟ چی به چیه؟ چی کاری؟
خب قبل از هر چیز بگم که متاسفانه توی این چند روز جامعه ایرانی دو تا چهره محبوب رو از دست داد.
بله بله، متاسفانه همین شنبه گذشته فخری خوربش، بازیگر سینما و تئاتر در سن 93 سالگی و در شهر لس آنجلس
بله
از دنیا رفتن.
مهتا جلبلوش، نفهمیدم چه اومدی تو اتاق.
تعجبی نداره، شما هر وقت با فروغ السلطنه هستید متوجه حضور من نمیشید، چه با خودش، چه با عکسش، چه با یادش.
یادشون گرامی. این یه قسمت از صدای فخری خوروش بود در سریال خانه‌ای در تاریکی.
بله روحشون شاد. و نفر دوم هم فیروز نادری، دانشمند ایرانی آمریکایی و از مدیران پیشین ناسا بود که متاسفانه روز جمعه 19 خرداد در آمریکا فوت کرد.
بله ایشون بعد از بازنشستگیش از طریق شبکه‌های اجتماعی خیلی از نزدیک فعالیت‌ها و اعتراضات مردم توی ایران رو پیگیری و البته حمایت می‌کرد.
بله متاسفیم، جاشون سبز، یاد هر دو عزیز به خیر. خب ملینا بگو ببینیم، ظاهرا دنیای سینما در ایران دوباره پر سر و صدا بود.
آره آره، یه خبرایی اومد باز از صدور قرار بازداشت برای بعضی از بازیگرای زن به خاطر نداشتن حجاب اجباری
و البته خداحافظی هنگام قاضیانی بله. که همین چند روز پیش یه پست تو اینستاگرامش گذاشت و کلن از حرفش خداحافظی کرد.
بله هنگام توی یه قسمتی از پستش نوشته که من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود، من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره هام زخم برداشته بود، وداع من بعد از 24 سال خدمت با بازیگری.
دمش گرم و البته چه حیف. امیدواریم که این وداع عمرش خیلی کوتاه باشه. خانم قاضیانی قبلا هم یه پست بدون حجاب منتشر کرده بود و کلی هم بازخوردهای خوب از مردم گرفت و خیلی ها همراهش شدن اون موقع.
بله درسته. حالا ولی حکومت هم دست و پا داره میزنه، مثلا برداشت شقایق دهقان رو به خاطر حضور بدون حجاب در معابر به 10 روز حبس محکومش کرده که خب البته این حبس با جریمه 1.5 میلیون تومانی جایگزین شده.
بزن آقا بزن.
چی؟
دست و پا دیگه.
آها به اونایی فکر کردم به منی. آره بزن. نه. کی گوش میده به حرفات؟ آره.
یه قرار بازداشتم صادر شده برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات. این دو نفر هم باز به خاطر کشف حجاب.
بله. بعد میدونی حالا اتهاماتی که به هر سه نفر وارده چیه؟
کشف حجاب دیگه.
نه دقیقش اینه. جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب.
اوه 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 عفت عمومی چیز شد دوباره. آره
همون کلن الان تنها جرم در جمهوری اسلامی همین چیز شدن عفت عمومی از طریق کشف حجابه.
یه خبری هم اومد که پردیس سینمایی ملت تو تهران تعطیل شده. آره. چون سازمان آب و فاضلاب آب رو قطع کرده.
آره حالا ولی جالبیش اینه که روابط عمومی پردیس اعلام کرده بله ما بدهی داشتیم، ولی سازمان آب و فاضلاب نه تنها اومده آب رو قطع کرده، سر راهش چند تا از لوله های آب سینما رو هم با بچه ها بریدن و با خودشون برداشتن بردن.
البته بالاخره سازمان آب و فاضلاب دیگه لابد نیاز داشته به لوله. میخوای اینجوری نگاش کنیم؟ آره
چی بگم والا.
ببین منو بردی عقلمو جوری که همه میگن که حس و حال من چند دل خوشم بهت آخ نگم بهت بانی تمام خنده هم شدی به جارت حالم با تو نابه قوقا میکنه چشم تو من مجنونم کار دادی دیگه دست دلم دیوونم من با تو خوشم با تو خوشم میزونم حالم با تو نابه قوقا میکنه چشم تو من مجنونم کار دادی دیگه دست دلم دیوونم من با تو خوشم با تو خوشم میزونم.
خب تو این چند روز که ما نبودیم مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که این اتوبوس سوارا نیان خودشون رو قاطی هواپیما سوارا بکنن. آقای زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه و توریستاشون رو بدزده. تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شد ممنوع بشه تا مردم هی همجوری زرت و زرت مهاجرت نکنن و ضمناً فهمیدیم بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه. اوه چه خبره. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که میخواییم با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو رو.
خب با تجربه این که اخیراً مقام معظم رهبری ساختار رو یه مقداری تغییراتی درش ایجاد کردن.
آبگوشت خاصیتی داره که کم نمیاد. مشهد که عاشق محمد تقی رفته بودین آبگوشت میداد، من مسئول شیر و آب بودم، میامد میگفت آقا جمعیت اومده عاشورا باز کن، ما 4 بچه پای شیر آب باز میکردیم شیلنگا تو دید. اینقدرم خوشمزه بود همه جسد.
در رابطه با پولای بلوکه شده هم در بعضی از کشورها الحمدلله این آزاد شده، بقیه‌اش هم مقدمات آزاد شدنش فراهم شده، یواش یواش مسائل ان شاءالله به نتیجه میرسه. حال دیگه اینه بمونه.
پیامبر هم با مردم کاملا شفاف نبود، ائمه هم نبودن، قرآن هم شفاف نیست.
گرانی تورم برای جان مردم.
اما خانم آقایون در جمهوری اسلامی برای گرون شدن هر روزه کالاها و خدمات هزاران دلیل و برهان عقلی و منطقی وجود داره. ممکنه مثلا ما در نگاه اول خیلی متوجه اون دلایل نباشیم، حالا غوری بزنیم، اما اگه یکی مسئله رو برامون خوب باز کنه خودمون متوجه و قانع میشیم. الان گوش بدین یکی از دلایلی که مسئولین معتقدن قیمت بلیت هواپیما باید اضافه بشه رو رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اینجوری تئوریزه میکنه.
با این فشار آوردن به قیمت، فشار غیر قانونی به قیمت، اینی که خیلی از مردمی رو که تا الان با ماشین و قطار و اتوبوس مسافرت میکردن آوردیم به سمت هواپیما، یعنی تقاضای کاذب ایجاد کردیم.
عجب، فهمیدین چی شد؟ اگه قیمت بلیت هواپیما زیاد نشه، همه اتوبوس سوارا و قطار سوارا میخوان بیان برن سوار هواپیما بشن، بعد تقاضای کاذب ایجاد میشه. واقعا حق حد خودتونو بدونین دیگه. تا دیروز تو بوفه اتوبوس میشست واسه من، الان میخواد به هواپیما بره این ور اون ور. از قیمتهای پایین بلیت هواپیما سوء استفاده میکنی؟ اصلا تو بری تو فرودگاه همه میفهمن اتوبوس سواری، همونجا مهماندار دو تا سوال فنی ازت میکنه که مثلا هواپیما چند تا در خروجی داره یا چه زمانی میتوان کمربند ایمنی را باز کرد، بعد نتونی جواب بدی منمن کنی میگی بفرما پایین. از ما گفتن اصلا چه معنی داره هر کی قرار رسید یه مش پول برداره بره دم آژانس هواپیمایی بگی بلیط هواپیما میخوام؟ خیلی به هواپیما علاقه دارین، برین یه فرودگاهی جایی از تو پارکینگش هواپیما رو نگاه کنین. فعلا هم دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بابت تماشای هواپیما ازتون پول نمیگیره. نرید اونجا ببینه شلوغ بازی در میارید، نرید اونجا ببینه صفو به هم ریختینا، نرید اونجا ببینه با هواپیما دارین سلفی میگیرینا. اصلا شما هیچ جور کلاستون به هواپیما نمیخوره. مسئولین فرودگاه هم به نظرم بهتره بگن پیجر سالون ساعتی چند بار این پیامم از بلندگوهای فرودگاه پخش کنن که لطفاً مسافرای زشت و اتوبوس سوار نیان تو فرودگاه ما، مرسی. اه والا لابا 4 روز دیگه مسافرت خارجی هم میخواییم برین، تعارف نکنین رستورانای بالا شهر هم برین دیگه. اینو به یاد داشته باشید، در نظام مردمی و مقدس جمهوری اسلامی هواپیما فقط مخصوص آدمای خاص و لاکچری مثل وزیر وزرا، نماینده‌های مجلس، استاندارا، شهردارا و مدیر کلاست. آقازاده هم که خب جاشون رو تخم چشمای نظامه. تموم شد و رفت. بله. ولی همینجوری پیش بره، فکر کنم فردام یه مقام مسئول دیگه میگه گوشتو باید گرون کنیم وگرنه همه اشکنخورا از فردا میخوان چلو کباب بخورن. اون یکی هم میگه قیمت خونه رو باید زیادتر کنیم که مردم بی سرپناه یه وقت حواس صابخونه شدن نکنن و همینجوری بگیرم جوری برو تا تش دیگه. بعد چه معنی داره شهروند درجه دو بخواد شبیه شهروند درجه یک زندگی کنه؟ من نمیفهمم. اینه که مسئولین ما نشستن اون بالا سر نخ قیمت ها دستشونه، یه وقت کسی پاشو از گلیمش دراستر نکنه. خیلی هم ممنون، مرسی که حواستون هست این ملت شأن و مقام و جایگاه خودشونو یه وقت گم نکنن.
از زندگی جز تو نمیخوام دیگه سهمی، تا جام نباشی حالم و عمرم بفهمی. بیشتر از اونی که دلم میخواست و خوبی، نبض منی هر لحظه تو قلبم میکوبی. ببین میزون حالم با عشق تو با تنها عشق، شیشتانگ قلبم خونت تقدیم قلبت باش. قربون شکل ماهت دل میشه خاطر خواهت، لب تر کنی با جون و دل میشم خودم همراه. ببین میزون حالم با عشق تو با تنها عشق، شیشتانگ قلبم خونت تقدیم قلبت باش. قربون شکل ماهت دل میشه خاطر خواهد، لب تر کنی با جون و دل میشم خودم همراهت.
روان پریشان.
تو هم شنیدی؟
چی رو؟
اون بیرون میخوان بلیت هواپیما رو گرونتر کنن که آدم فقیرا دیگه نتونن سوار هواپیما بشن.
الان مگه میتونن؟
ظاهرا یه عده از این فقیر مغیرا پولاشون رو جمع کردن سوار شدن.
ای بابا، در هواپیما بازه حیای فقیرا کجا رفته؟
تو هم طرفدار پولدارایی؟
نه، ولی من خودم بیرون بودم روم نمیشد برم رستوران های گرون، خودم مراعات میکردم.
روت نمیشد یا پولت نمیرسی؟
هر دوش. ببین هواپیما مال آدم پول داراست، از قدیم هم مال پولدارا بوده.
کی گفته؟
تو تا حالا تو هواپیما بودی اصلا؟
نه. چه جوریه؟
ببین اصلا خیلی فرق داره با اتوبوس. یه خانومی یا بهتر از خانم پرستار نباشه میاد میگه خب. اینجوری مسافرین گرامی لطفا کمربنداتون رو ببندین، پستی صندلیاتون رو راست کنین.
من کمربند نداره، شلوارم که پیجامه است. چی کار؟
نه کمربند شلوار نمیگه که، کمربند صندلی رو میگه.
خب حالا مشکلش چیه؟ آدم فقیر و سوارشن ها؟
آخه آدمی که یه هم آویزونه میله اتوبوس بود و راننده بهش فوش میداد و همیشه نصفش لای درگیر میکردن و یه دفعه بیا تو این فضا به هم نمیریزه.
نمیدونم فکر نکنم ها.
یادته خانم پرستار اون روزای اول که آورده بودنمون، وقتی دوباره بهمون خندید میخواستیم باش به زور ازدواج کنیم؟
آخ یادمه. آره. ما به خاطر خودش میگفتیم، لگد به بخت خودش زد دیگه.
همینه دیگه، از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز بابا.
ما چی هستیم؟ ما کبوتریم یا باز؟
ما؟ هیچی، ما پرنده های قفسی.
ایوان پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی،
یاد نفست بخون با زمان شد،
نمیدونن بلیط چنده، فقیر کیه پولدار کیه.
عمرمون گذشت تو این تیمارستان. میدونی من اگه بیرون بودم چیکار میکردم؟
چیکار میکردی؟
شده فرش زیر پامون بفروشم بلیط هواپیما میخریدم، بعد یواشکی قاطی پولدارا میرفتم تو هواپیما.
که چی بشه؟
و موقعی که میخواست هواپیما بلند شه داد میزنم برای سلامتی آقای راننده سلفو.
خب همه میفهمیدن اتوبوس سواری که.
خب بفهمم. بعد که خوب حرص پولدار رو در می آوردم، می رفتم به خانوم مهماندار پیشنهاد ازدواج می دادم.
اون وقت می فهمیدن دیوونه هم هستی.
دیوونه فقیر، ولی عوضش دلم خنک می شد، حالشونو میگه.
ولی من جای تو بودم هم سوار اتوبوس میشدم. صفایی که اتوبوس داره هیچ جا نداره، مخصوصا روی بوفه. وای
ای گفتیا. من همیشه جام تو بوفه رو موتور بود.
شاید شوفر با پارچ آب میآورد. یادته
باید جلوی اتوبوس هم بزنن از سوار کردن مسافران با کلاس مجذوری.
آره با فضا رو خراب میکنن.
آره آقای راننده، آقای راننده یالا بزن تو دنده، برو به سمت تهرون، میخوام برم دیبونه خونه.
شرفوره سرده لطف کن، عشقان نده لو لو لو، وقتی نیم ملکی کیت بزنم بگو تو تو تو. کاری کردی با من یه شهر نمیتونم، با هم بمونم نگو اصلا نمیمونم. نمیتونم از که یه قدر خجالتی شدی تو، دلت میخواد دمونی کلک، من که میدونم. من فدا نازو ادا تشفه بیای علاک دیم، مرحبا که من الان دارم هرچی جواهری. من فدا نازو ادا تشفه بیای علاک دیم، مرحبا که من الان دارم هرچی جواهری.
اما خانم آقایون، این هفته بالاخره مسئولین علت اینکه همه کاراشون رو زیرزیرکی انجام میدن و با مردم شفاف نیستن رو بیان کردن. دلیلشون نماینده محترم خرم‌آباد وقتی داشت در مورد مخالفتش با لایحه طرح شفافیت مجلس حرف میزد اینجوری توضیح میده. خوب گوش کن.
گفتم خدا هم با مردم شفاف مطلق نیست. خب من اصلا معارفم به اینا رو میکنم، خدا هم با ما شفاف مطلق نیست.
عجب.
همه چیزو به ما نمیگه، میگه شما ظرفیت نداری همچه بهت بگم.
بله خود خدا هم شفاف نیست، میگه شما ظرفیت نداری که من همه چیو بهت بگم. مسئولین نظام مقدس ما هم بالاخره جانشینان خدا روی زمین هستن. شما ها واقعا فکر میکنید ظرفیت شنیدن همه چیو داری؟ یه گوشه کوچیکی از اختلاسای مسئولین عزیزمون رسانه‌ای میشه، میخوای یقه و خشتک و همه چی خودت پاره کنی تا مرز سکته از شدت عصبانیت میری؟ اون وقت انتظار داری مسئولین به توی کم ظرفیت بیان شفاف هر کاری میکنن و بگن؟ گوش بده.
پیامبر هم با مردم کاملا شفاف نبود.
بفرمایید.
ائمه هم نبودن، قرآن هم شفاف.
بیا.
بس شفافیت چیه؟ یه شفافیت اجمالی.
بیا قرآن و پیامبر هم شفاف نیستن، فقط کفار شفافن. واسه همین شفافیت خوب نیست و اگرم قراره باشه باید یه شفافیت اجمالی باشه. این خیلی کم. هر وقت خودشون خواستن یه گوششو نشونت بدن، نه اینکه یه دفعه در بیارن بذارن جلوت سکته کنی بیفتی از ترس. رقم اختلاسا و اینا رو میگم. اینم که یه عده راه افتادن تو مجلس و شعار شفافیت و اینا میدن، از خدا بی خبرن. یعنی برخلاف سیره خدا و قرآن و سنت پیامبر و اینا عمل میکنن. دیدین که ایشون گفت دیگه استاد معارف هستن، قشنگ برامون نشون دادن که عدم شفافیت سیره خدا و ائمه است. حالا جرأت داری باز بگو شفافیت؟ قشنگ با این مقدمه چینی که کرد حکم ارتدادتو میدن. ای از دین خارج شده. بله همینه که هست. بخوای موی دماغ مسئولین بشی سر از کارشون در بیاری، در دسته کفار طبقه بندی میشی، خونت مباهه. یعنی واقعا زبان قاصر از این همه دین مداری و حرکت در چارچوب اصول اعتقادی مسئولین. اجرشون با 40 دزد بغداد.
آرام 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 دل ز من بردی ای یار، تا من هستم تا من هستم از چه می ترسی ای یار، ریت به قلبم را نامنظم کرد آن زیبا
جان.
چطوری؟
خوبم. آره بابا
برم که این جادو چالوسه بده
یارو کردن.
چی بابا؟
چی شو؟
چندی شان نحسن، چندی خمینی نحسه، زنده با یه جور نحس با با مردم بعد 40-50 سال هنوزم نحس خواهدم بی سر. جادو چالوس آه بابود بره، بعدم بابود، بزرگوام هم از کالیفرنیا. چکرین.
خیلی ممنون. دیگه آه امام گرفت دیگه. چقدر گفتم تا ارتحال میشه پا نشین برین چالوس و شمال این ور اون ور، گوش ندادین. هی رفته بودین مرقد، شاید آه امام کمونه کرده بود الان مرقد آب میبرد. خیلی ممنونم شما یارو کردی، به ما تماس گرفتی، یارو کردی. قربونت برم. دوستان یادتونه که اون چند سال پیشا که ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران بیرون زد، معظم له اولش زره اومد هن و طلب کرد که ما هم آتیشش میزنیم و اینا، ولی بعد که دید سنبه پرزوره و این دفعه زمین خیلی سفته، از طریق کارگزارانش افتاد به موسموس کردن با اروپایی‌ها که یه جوری بتونن تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن و در نهایت هم در این دولت فخیمه و البته با مصوبات مجلس سوپر انقلابی شاسی بلند دوست فعلی، اینا هم شروع کردن همجوری زرت زرت اورانیوم غنی کردن و هی هم رفتن نشستن این ورور مذاکره کردن که خب نتیجه نداشت. مشکل الان کجاست؟ مشکل اینه که اقتصاد ام القرای جهان اسلام به یه پخ بنده و این حیوانکی ها دارن چسب مسخال نفت و با قیمت مفت با التماس و درخواست به این ور اون ور و به خصوص اون هیولای دوست و برادر چین میفروشن و بابت اینا هم دلاری نمیگیرن، یا ارزای مثل یوان چین و این حرفا میدن بهشون، یا هم که مثل این نمکی‌ها خریدارا آفتاب لگنای اسخاتیشون رو میندازن بهشون تا بفهمن که اقتصاد مقاومتی چجوری به انفجار مغاربتی تبدیل میشه. اینه که کارگزارا ظاهرا رفتن به معظملهشون گفتن که حاجی وضع خیلی خرابه، انقریبه که مثلا به جای حقوق کارمندان مجبور بشیم بهشون کمپوت و شامپو و صابون مراغه و اینجور چیزا بدیم. بنابراین ایشون هم عبا قشنگش رو انداخت رو شونه هاش و در حالی که شخصیت انقلابیش رو تو حجرش جا گذاشته بود و سید علی التماسیش رو با خودش برداشته بود آورده بود، چهار تا کارگزارش رو جمع کرد جلوش و اینجوری گفت:
ممکنه در یه زمین هایی بخواید توافق هایی بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت ها دست نخوره، اینا خراب نشه، اینا محصول زحمت
بله. یکی نیست بگه حاجی اگه اونا بخوان اینا خراب بشن، اینجوری نیست، سیستم خراب کردن یه جوری دیگه است، میزنن شما حتی صداش هم نمیشنوی ولی خبرشو میشنوی. مثال میخوای همون قاسم نظام که رفت کتلت برگشت خبرشو برات آوردن. بنابراین اگه بخوان باهاتون توافقی حتی در حد تبادل خیار و گوجه و سیب زمینی هم بکنن، دی خراب نمیشه چیزی که دانشمند. اون شما این که از یه طرف میرین توافق میکنین، از اونور موشک هوا میکنین، روش خط و نشون میکشین برای تل آویو. خلاصه بند خدا معظمله دیگه کارش از نرمش و خمش و این چیزا گذشته، همه جوره با همه امکانات مادرزادش داره به آمریکا و غرب پا میده که بیان یه 2003 شایی بذارن کفتستش تا بیشتر ورشکست نشه. البته ایشون یادش نرفت که تو همین حرفای ملتمسانش هم برای ارضا شدن ذوب شدگانش یه دوتا قاپ و غراب هم بره. اینه که اومد بازم گفت که نظام دنبال بمب هسته‌ای نیست که دو سه دهه زندگی میلیون ها ایرانی رو زیر این همه تحریم و فشار بین المللی تحلیل برده.
20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما هم 20 ساله،
چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟ البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن، میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. همین چند ماه پیش هم دو مورد، تو همین 4-5 ماه اخیر دو مورد اعتراف کردن، گفتن هیچ نشانه ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دیده نمیشه. راست هم میگن. ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم، خلاف دین، خلاف اسلام.
آره اینا دست جمعی نمیکشن که، مخالفن، مردم خودشونو تک تک یا در گروه های چند تایی تو خیابونا میکشن یا اعدام میکنن، اینجوری خلاف دین نیست. یا مثلا مثل سوریه میرن کمک اسد، چند صد تا مردمو میکشن، اونجوری مثل بمب اتمی میلیونی نمیکشن، یعنی نمیتونن بکشن. حالا بامزه است که همین معظمله دو سه هفته پیش اومده بود میگفت ما اهل تقیه هستیم، امروز میگه ما اهل ساخت بمب هسته‌ای نیستیم. ولی اصلا بعید نیست فردا بسازیم بگیم ها 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 اونا که گفتیم همش تقیه بود، سورپرایز. یکی نیست بگه خب لامصب تو خودت بعد سخنرانیات نمیشینی حرفاتو گوش بدی؟ برای خودت سوال پیش نمیاد که من دارم میگم پدر مملکت و مردم در اومده سر همین تحریمای هسته‌ای، برید نرمش کنید، خمش کنید، دلاشید، ولی توافق کنید. بعد اینا همش به خاطر بم نیست؟ شما به انرژی هسته‌ای از اون موقع که معظم نبودی، یه سید علی کوچولویی بیشتر نبودی، انقدر علاقمند بودی برای این بود که ببینی دانشمندا چی کشف کردن؟ یعنی کنجکاوی شخصی داری؟ ظاهرا این سید علی کوچولو خیلی کنجکاو بوده اون موقع ها، جوری که وقتی معظم شده همین کنجکاویش در حد له شدن ادامه پیدا کرده. عجب.
من با کله میام واسه کله میام، هی موندم گفتم شنبه میام، بر حرفام تلخ تو مزه بیا، منو ته میزنم امرو نسل بی، میگم برگرد اصلا نمیشم ول کن، دهنم و باز که بکنم میشم دل خور، بعد امرو کوچ میکنم و میشم فرگوسن، رفت بالا پری میپکونه ورسو، آره داشمون گنده است، کلی راه بلده تو کوچه بنبست، جلو همه شیر میشه واسه من گربه است، شاید بچه شیر میخوادن و انگا گشنه است، تلخ گوش مثل ارزشی ها میکوبه اینا رو تن به دیوار، گفت تو بیا من نمیام، ولی رخ لندن ما میبرده میخواست، بابا جیمون گنگه چاقی نمی کنه شرکه، بابا جیمون گنگه بیا پایین بچه سرمون رفکه، بابا جیمون گنگه چاقی نمی کنه شرکه، بابا جیمون گنگه
چه خبره مگه جنگه،
خب همکارمون بنیامین صدر اینجا با ماست تا از اتفاقاتی که پیرامون تولد 10 سالگی کیان پیرفلک از کودکان کشته شده در اعتراضات زن زندگی آزادی افتاد برامون بگه. بنیامین سلام و خوش اومدید.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی امسال تولد کیان پیرفلک 10 سال روز در واقع تولد کیان بود، زادروز او قرار بود که جشن گرفته بشه از طرف خانواده‌اش و همینطور دعوت شده بود از مردم که حضور داشته باشن در ایزه و گرامی بدارن یاد و خاطره کیان، کودک کشته شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی رو، که بلافاصله و تقریبا ساعاتی بعد از آغاز این مراسم، همون اوایلش در واقع، خبر ناخوشایندی به گوش رسید که پسرعموی مادر کیان پویا، اون در واقع
پویا ملای راد،
پویا ملای راد اینجوری که گفته شد با گلوله هایی که ماموران حکومتی به سوی شلیک کردن کشته شده. از طرف حکومت اعلام شد که او ظاهرا یکی از نیروی انتظامی رو زیر گرفته. خانواده ابتدا اشاره به این موضوع کردن که کنترل در واقع سر پیچی که او در واقع داشته تردد میکرده، کنترل فرمون از دستش خارج میشه و برخورد میکنه با یک مامور نیروی انتظامی، کشته میشه. اما حکومت میگفت این کار تعمدن صورت گرفته و چیزی که در واقع شبهاتی که وجود داره درباره این اتفاق و هنوزم پابرجاست اینه که پویا ملایراد از جلو هدف تیراندازی قرار گرفته، بالغ بر 4-5 گلوله در پیکرش بعدن که تصاویرش منتشر شد دیده میشه جای گلوله ها. اما حکومت مدعیه که در حین رانندگی ماموران به او تیراندازی کردن بعد از اینکه تصادف رخ میده، و اینطوری که برخی از کارشناسا در شبکه‌های اجتماعی گفتن که البته ما مستقلا نمیتونیم اونو تایید یا رد بکنیم، این هستش که اساساً پویا پیاده شده بوده و تسلیم شده بوده و بعد بهش شلیک شده، اما حکومت میگه این گونه نبوده و در حین فرار در واقع هدف گلوله تیراندازی قرار گرفته و از پای در اومد و کشته شد دقیقاً در روز تولد کیان پیرفلک.
بله متاسفانه. بعد از اون هم توی چندین شهر مختلف مردم شعار میدادن و اعتراض کرده بودن به همین ماجرا.
بله، هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشت، هم در رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور به این موضوع اشاره شد. موضوع دیگری که پیوند خورد با کشته شدن پسرعموی ماه منیر مولایی راد، بله، در واقع پویا مولایی راد، این موضوع بود که خانواده اعلام شد که تحت فشارن. درسته. ابتدا اعلام شد که بازداشت شدن و هنوز هم خانواده هیچ صحبت دقیق و مشخصی نکردن. البته جست و گریخته در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی های شده، اما مادر کیان که در واقع همیشه صحبت میکرد در این گونه موارد و اطلاع رسانی میکرد راجع به وضعیت، تا امروز تقریبا میشه گفت سکوت کرده و خبری ازش نیست. خیلی ها نگرانه که این خانواده تحت نظر باشند و در واقع اجازه داده نشه به فعالیت اونها، اما برخی خبرها میگن که به خاطر اینکه سوگوار هستن و درگیر مراسم عزاداری هستند در واقع کمتر حضور دارن و پاسخگو هستن درباره اتفاقات تولد کیان.
در حال امیدواریم که حالشون خوب باشه و سلامت باشن. توی گورستان آیچی سقز هم یه اتفاقاتی افتاده بوده، مثل اینکه خانواده های بعضی از کشته شده هایی که اونجا دفن شدن بازداشت شدن، و این گورستان معروف هم هست به خاطر اینکه مهسا امینی هم در اونجا دفن شده.
درسته، درست تقریبا همزمان با همین اتفاقات تلخ و ماجرای کشته شدن پسرعموی مادر کیان پیرفلک پویا مولایی راد، خبرهایی هم از اون طرف به گوش رسید از سقز.
بله.
که خیلی از خانواده های دادخواه و در واقع عزاداری که جوانهاشون رو در اعتراضات زن زندگی آزادی از دست داده بودن در این گورستان بازداشت شدن، یا در مسیری که در واقع منتهی می شده به این گورستان یا در حین برگشت خبرهای متفاوتی به گوش رسید. اما اون چیزی که قطعیتش در واقع ثابت شد و تایید شد در خبرها، بازداشت تعدادی از خانواده های کشته شدگان عمدتاً کرد بود در اعتراضات زن زندگی آزادی، که البته برخی از اونها، خیلی از اونها عموماً آزاد شدن در ساعاتی بعد، اما خب به هر حال بازداشت شدن و با اونها بدرفتاری شده بود. موضوعی که اشاره بهش شد در پیوند با این ماجرا تخریب گورستان آیچی بود.
درسته.
خب گورستان آیچی از این نظر که تعداد زیادی از کشته شدگان اعتراضات در تمام سالهای پس از انقلاب به خصوص در اونجا دفن هستن، خیلی معروف هست در بین اهالی سقز و اهالی کرد اون منطقه.
درسته.
و به خصوص بعد از در واقع کشته شدن مهسا امینی این گورستان نامش بار دیگه بر سر زبون ها افتاد. حالا خبرهای اومده که حکومت تعمدن داره برخی از قبور رو تخریب میکنه، شکل هندسیشون رو عوض میکنه، چیزی که خشم اون مردم منطقه رو برانگیخت و به اعتصاب ها انجامید. یعنی در دو روز گذشته ما اعتصاب هایی رو در سقز داشتیم که ویدیوهاش هم منتشر شد، به دست ما هم رسید، و مردم در واقع به دو دلیل مشخص در امتداد اعتراض های زن زندگی آزادی، یکی سرکوب خانواده ها و دستگیری و بازداشت اونها، و همینطور تخریب گورستان آیچی، خیلی از کسبه و مغازه‌دارها و بازاریان دست از کار کشیدن در سقز و تصاویر اون هم منتشر شد. جدای از این در اردبیل هم خیلی از کسبه و بازاریان دست از کار کشیدن، البته اونجا دلیلی که عنوان شده اعتراض به گرانی ها و مالیات های گسترده بوده که اون هم در واقع مالیات های گزافی که بازاریان معتقدن باید بپردازن که اون اعتصاب ها هم بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه.
خیلی ممنون، امیدواریم که هر چه زودتر شرایط برای همه در ایران بهتر بشه. مرسی بنیام. ممنون.
ما خدا نوریم یه بلوچستان، داغ جامونده رو تن ایران، ما موابادیم زخمی آبان، غربت مهسا داغ کردستان، غربت مهسا داغ کردستان. ما رو پیدا کن تو صدای زن، وسط آتیش وقت جنگیدن، تو شعارای روی دیوار.
سنگر نیکو. زیر یه پرچم ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، با مشت محکم ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، ما قهرمانیم. مثل آتیشیم زیر خاکستر، از تو زندون و خون سرازیره، کی نمیفهمه این عدالت نیست، کی نمیدونه حق نمیمیره. رنج کارونیم با لبای خوش، با نفس سنگی، با گبار و دود، درد بی آبی، درد بی نونی، ترس و ناامنی، واقعیت بود، واقعیت بود. زیر یه پرچم ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، با مشت محکم ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، ما قهرمانیم. ملت ایران ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، ما قهرمانیم. خاک دلیران ما قهرمانیم، ما قهرمانیم، ما قهرمانیم.
دوستان چند روز پیش خبر اومده بود که مسئول واحد فرهنگی بسیج دانشگاه امام صادق، که او اصلا سمت یارو آدم میخونه یه جوری میشه، بله همین آدمه با همین سمت عتیقش توی جلسه‌ای به جبلی رئیس صدا و سیما اومده گفته سریال ها ضعیف، برنامه ها ضعیف، گاهی اوقات تماشای برفک جذابیت بیشتری از دیدن شبکه های شما دارد، پس پخش برفک را در برنامه شبکه ها قرار دهید که بر صرفه جویی در بودجه هم کمک میکند. ببین، یعنی ببین کار صدا و سیما به کجا رسیده که یارو رئیس فلان بسیج دانشگاه امام صادق هم برفک و به برنامه های اینا ترجیح میده. در همین راستای بلا نسبت برفک، توی یکی از این برنامه های مثلا گفتگو محور صدا و سیما، یه کارشناس از این ریش و قشنگا آورده بودن، از اینا که آسمون ریسمون رو به هم میبافن تو مبانی نظامو بتپونن به مخاطب. ایشون در جمعی شامل 4-5 تا خواهر چادر چاقچوری بسیجی داشت در مورد بدی های رابطه زن و مرد در محیط کار میگفت.
نگاه جنسیتی یه طیف داره، از اون جایی که یه مردی طوری با یه خانم ارتباط برقرار کنه. ببینید، من الان همکار شما، مثلا ما توی اداره دو تا تایپیست هستیم، مشغول مثلا مطلب تایپ کنیم. من اگه وسط تایپم از شما بپرسم خب شما تایپو در چه سالی یاد گرفتین، بعد بگم خب تایپ که یاد میگرفتین ازدواج کرده بودین یا متأهل بودین، اینا چه ربطی به همکاری ما داره؟
عجب. ببین حتما در جهان بینی اینا چون این سوالاتی به تخت خواب ختم میشه دیگه، تو این که شکی نیست، میدونین که
یعنی ارتباط اداری ما داره به یه حوزه، داره یه موضوع دیگری بر ارتباط اداری حاکم میشه. مرد نباید این کارو بکنه، زنم نباید این کارو بکنه.
بله، هیچ کس نباید بکنه. میشینی پشت میزت مثل بز سرتو میندازی پایین، تایپتو میکنی محل سگم، به همکار جنس مخالفت نمیذاری، چون اگه بذاری تخت خواب در انتظار شما.
این سر این ور طیفه، ته طیف اینه که یک کسی در حالی که ازدواج کرده با دیگری هم تعامل و ارتباط جنسی برقرار.
پس چی شد؟ شما اگه از همکار جنس مخالفتی و خدای نکرده زبونش لای در چشمش کف صابون سوالی چیزی کردی، یعنی داری با زبان بی زبانی حتی اگه متأهل هم باشه دعوتش میکنی که با هم برید کارهای شب بخیری بکنید. من فکر کنم این بنده خداها صبح تا شب نشستن دارن از این فیلم‌های خاک برسری می‌بینن که توش مثلا چه می‌دونم یارو لوله کشه رفته لوله خونه خانومه رو رفع گرفتگی کنه، ولی بعد در نمای اول طرف دولا میشه ببینه لوله کجاش گرفته، ولی دیگه پا نمیشه و کات، فیلمبردار و دوربین و تدوینگر و طراح صحنه و امپکس و نودال همه با هم میرن تو تخت خواب. مثلا ببین الان خودش هم خیلی دست به نقد یه مثال داغ میذاره کف دست حضار اینا.
مثلا فرض کنیم ما اومدیم تو این برنامه، حالا مثلا زفت برنامه تموم شد، خب چه خبر، شما متولد چه سالی هستین؟ چه رفتی من داره شما متولد چه سالی هستین؟
دیگه.
این یعنی ما از حوزه چند نفر که داریم با هم در مورد این موضوع مباحثه میکنیم، از اون روح حاکم بر نوع ارتباطمون خارج شدیم، داریم یه چیز دیگه ای. این میشه نگاه جنسی.
اینجاست که باید گفت تو روح اون روح حاکم بر نوع ارتباطتون واقعا کلام از سبا. اگه دیگه کافور و باقی برنده ها اثر نمی کنن، بدین این دانشمندان جوان انقلابیتون یه چیز قوی تر اختراع کنن براتون، بلکه بند بیاد. شما که با پرسیدن یه سوال که مثلا فلانی شما متولد چه سالی هستی تهش میرسی به تخت خواب، خب خیلی شل تحریکی دیگه بابا، یه فکری بکن بس خودت، چون این همه که اذیتین، بعد یهو ای جای دیگه تو میزنه بیرونا. من فکر کنم این یارو کارشناسه دوربین این برنامه که خاموش بشه یه برگ کلاسور میگیره این ور صورتش، یه برگ اون ور، که یه وقت کسی رو نبینه حالش خراب بشه حمله کنه بهش و با سرعت به سمت دستشویی روانه میشه. چی بگم والا؟ بعد شما میگید چرا نگران حرمت و آبروی برفکایی؟ نباشم و هستم خب دیگه والا.
دیوانه به حجاب چشمم میمیرم اگر نیایی، میترسم از این نیایی، میپوسم از این جدایی.
دیوانه به جان چشمم میمیرم اگر نیایی، میترسم از این حیاهو، میپوسم از این جدایی. چشم نازش چون غاویز روی دیوار، می آید به قصد پیکار، از یادش نرفته انگار، حرفم را نکرده باور، دستم را نخوانده این بار. دیوانه به جان چشمم می میرم اگر نیایی، می ترسم از این حیاهو، می پوسم از این جدایی.
با سلام، 44 سال ملاها با ما ملت ایران چه کار که نکردن، زندان ها همه پره، هزاران نفر را اعدام کردن، فرهنگ نابود شده، هنرمندان همه زنده به گور شدن یا آواره غربت، در زندان ها به فرزندان ما تجاوز کردن، ما ملت ایران زنده به گور شدیم، هیچ نمیتونیم بخریم، همیشه در پیش خانواده و فرزندان شرمنده، زن زندگی آزاد.
هفته پیش از این گفتیم که چطور یک نظام نمیتونه حتی جشن تولد نمادین کودکی که با دستان خودش به قتل رسونده رو هم تاب بیاره و اونو خراب میکنه. اون موقع نمیدونستیم که همین نظام اون مراسم تولد نمادین رو باز هم تراژیک‌تر میکنه و باز هم دستش رو به خون فرد دیگه ای از خانواده کیان پیرفلک آلوده میکنه و دیگه درجه حیرت و وحشت رو به جای میرسونه که انسان با فکر کردن بهش میخواد منفجر بشه از شدت غم و عصبانیت. خانواده‌ای که چون این سوگواره، خانواده‌ای که سلامتی پدر کیان رو از دست رفته میبینه و داره تلاش میکنه با این همه فاجعه در پیرامون خودش کنار بیاد رو چطور میشه درک کرد؟ مایی که کنار گودیم چطور میتونیم بفهمیم که توی شبها و روزهای اون خونه که تا همین یک سال پیش با ترنم خنده های کودکانه کیان پر میشد چی میگذره؟ خونه‌ای که تبدیل شده به معبر درد، خونه‌ای که حالا البته فقط یه ساختمون گوشه شهری مثل ایزه نیست، اون خونه الان توی دل مردمیه که از دورترین و نزدیکترین شهرها با نگاه‌های پر از گریه و امید و تحسین دارن این روزهای عجیب تردد فاجعه رو مرور میکنن. اون خونه الان ایرانه و ایران عیناً اون خونه است. مادر اون خونه ماه منیری که این روزها به درخشانترین نقطه مبارزه با ظلم تبدیل شده، مادر همه خونه های ایرانه، زنی که نماد واقعی زن زندگی آزادیه، زنی که صداش گرفته اما راه نفس کشیدن رو بر اونها هم بسته، مثل پلنگی زخم خورده آبرو و حیثیت فرزند از دست رفته و شوهر مجروح و فامیل داغدار و گلوله خوردهش رو فریاد میزنه و اجازه نمیده که حتی یک ذره از حق پایمال شده ی عزیزانش رو به تاراج ببرن. این روزها همه مادران ایران ماه منیرن و همه فرزندان ایران در جستجوی راهین که جای خالی کیان رو برای ماه منیرهای ایران زمین پر کنن و اونچه که الان در قلمرو زمان به چشم میاد آینده تیره و تاره برای کسانی که با گلوله به استقبال کیان و کیانها رفتن و بزدلانه خیال میکنن که چشم و گوش روزگار این فریادها و زجه های حق طلبانه سوگوار رو فراموش میکنه.
نه اونام سی چه چین و دلم وام وی ساز نیاره شو رو تا که خسرم چین و بازی دراره خون برم آخه برم والا ایچا نواسم زندگونی چین و سیم و دیوالا فاله نداره خوگه تا رازه آخه بگوین والا چین و نناله موزلوم آخه کم طاقت والا نچی هر ساله خوگه تا رازه بگوین والا چین و نخونه مدل و ماخه کم طاقت جلدی گره بهونه خوه تا رازه آخه بگوین والا چین و نخونه